أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أحياهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ادوات عموم بود، عرض کردیم که در این که برای عام اداتی وجود داره در ارتباط با این بحث نیست، مدل ادات شناسایی شده بود. مدل اول عبارت بود از اون اداتی که آقا میفهمن به مفهوم اسمی دلالت بر عمومیت و شمولیت میکنه، توضیحی دادیم که منظورشون از مفهوم اسمی چیست و عرض کردیم که این ادات به ازارشون و استیاب رز نشده و خودش در حقیقت یه معنی مستقل داره. حالا در ارتباط با این که اگر به ازای شمول و استیعاب نیست، به ازای چه مفهومی است؟ دیروز این بحث شد که ممکنه ما مرادفی برای او در عربی پیدا نکنیم. نبود مرادف به این معنا نیست که معنا و مفهوم اسمی نداره، بلکه میتونه معنا و مفهوم اسمی داشته باشه، در حالی که ما مرادف عربی برای او شناسایی نمی کنیم. ولی مرادف فارسی اینها میتونه همه، تمام و امثال اینها باشه. این مسئله بود که در دیروز خدمتون مطرح کردیم. در ارتباط با این ادات عمومی که به مفهوم اسمی بود، عرض کردیم که یه تفاوتی در بین خودشون ممکنه وجود داشته باشه. گفتیم بین کل و بین جمیع و بین تمام و بین کافه و بین عموم یه تفاوتی هست. مثلا جمیع و تمام و اینها، عرض کردیم که اینها به هر حال اگر وارد بشن بر جمع یا اسم جمع معرفه وارد میشن و اگر بر مفرد وارد بشن مفرد معرفه وارد باشه. در غیر این صورت از این ادات استفاده نمیشه، یا باید بر جمع وارد بشن یا بر اسم جمع. البته اسم جمع هم باید معرفه باشه. مثلا اکرم تمام القام میگیم و اکرم جمیع العلماء میگیم، اما اکرم جمیع عالم نمیگیم، اکرم تمام عالم نمیگیم. ولی اگر بر مفرد معرفه در بیان به لحاظ اجزا، مثلا کل تمام السمکه، یعنی اگر بر مفرد معرفه در بیاد، در حقیقت عمومیت و استیعاب رو به لحاظ اجزا میفهمونه و نه به لحاظ افراد. اما کل اکرم کل عالم میگیم، ولی اکرم جمیع عالم نمیگیم، اکرم تمام عالم نمیگیم، اکرم کافت عالم نمیگیم، اکرم کافت العلماء، جمیع العلماء، تمام العلماء، این رو میگیم. ولی خواستم بگم که کل و جمیع و تمام با وجودی که ادات عمومن، اما بینشون در کاربرد تفاوتی که این تفاوت در کاربرد نشون میده که اینها مترادف با هم نیستن. یعنی جمیع مترادف با کل نیست، تمام مترادف با کل نیست، کافه مترادف با کل نیست، که بعضی جاها شما از اونها میتونید استفاده، از کل میتونید استفاده کنید، در حالی که از اونها نمیتونید استفاده کنید. پس این الفاظ به غیر کل عموما یا بر جمع در میان، یا بر اسم جمع معرفه در میان، یا بر مفرد معرفه در میان، که اگر بر مفرد معرفه در بیان از او تمام اجزا فهمیده میشه، استیاب به لحاظ اجزا. مثل این که اقرا جمیع کتاب، تمام کتاب رو بخون، که استیاب به لحاظ افراد. آره بله، جمع اسم جمع معرفه. خب پس ما عرض کردیم یه اداتی وجود داره، بین اینها تفاوتهایی وجود داره. من دیروز عرض کردم که کل هم در فارسی معادل هر میاد و هم معادل همه میاد. یعنی ما در بعضی از عبارتها به جای کل هر میگذاریم، در بعضی از عبارتها به جای کل همه میگذاریم. همون این که آیا هر در فارسی معنای حرفی است یا هر در فارسی هم میتونه معنای اسمی باشه، خب این محل بحثه. عده‌ای مثل هر رو مثلا مثل اسماء موصولات میدونن و معتقدن که مثل تمام اون چیزی است که مقادیر کمی رو اثبات میکنه، مثلا نصف، ثلث، اینها بدون مضاف الیه خیلی معنا نداره، مثلا نصف کتاب، ثلث فلان. و هر هم مثل اونه، البته معنای اسمی است که خب بدون متعلق یا مضاف الیه خودش معنا مفهومی نداره. ولی خواستم بگم به هر حال در ادبات عمومی ما بین کل و سایرین این تفاوت وجود داره. این در ارتباط با ادات اول. ادات دومی که یعنی عرض کردم سه گروه ادات داریم، یا گروه که میگیم چون ادات اولمون چند تا بود بقیم. گروه دوم نکره در سیاق نفی است و نهی. نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت بر عموم میکنه. مرحوم آخون بر این مسئله استدلال کرد به این که وقتی که به ما میگن طبیعتی وجود ندارد، یا وقتی که به ما میگن طبیعتی رو ایجاد نکنید، حتی اگر یک فرد از طبیعت وجود داشته باشه یا تحقق خارجی پیدا کنه، صدق میکنه که این طبیعت موجوده، پس نفی یا نهیش نقض شد. به عبارت دیگه مرحوم آخون میخواد بفهمد شمول و استیعابی که ما از نکره در سیاق نهی و نفی میفهمیم به فهم عقله. عقل ما میگه که ما شمول و استیعاب میفهمیم و این دلالتش دلالت عقل نیست، چون اگه قرار باشه یه فرد از افراد طبیعت باشه شما نمیتونید بگید طبیعت بالکل منتفیست. وقتی میگید لا رجل فی الدار، اگر یه مرد در خونه باشه باز رجل در دار هست دیگه، طبیعت مرد منتفی نیست. این فرمایش است که آخون میزنن تو بحث های پیشین. مرحوم اصفهانی در استدلال آخون اشکال و اعتراض کردن. به قول آقای روحانی اشکال آقای اصفهانی به مرحوم آخون بیشتر شبیه اشکال لفظی بود، ولی در نتیجه بازم هم داستانه و مرحوم آخون شده. حالا من حرف منتقل اصول ابتدا هم بگم و اشکال بقیه را مطرح میکنم. آیه روحانی در منتقل اصول معتقد بین نکره در سیاق نهی و نکره در سیاق نفی تفاوت، و استدلالی که مرحوم آخون مطرح میکنه این در نکره در سیاق نهی صحیحه ولی در نکره در سیاق نفی صحیح نیست. استدلال مرحوم آخون عبارت است از این که هر وقت به ما گفتن یه طبیعتی رو شما ایجاد نکنید، صرف الوجود طبیعت رو ازش نهی کردن، انعدام صرف الوجود به انعدام جمعی افراده. چون انعدام صرف الوجود به انعدام جمعی افراده، پس تا جمعی افراد معدوم نشه صرف الوجود معدوم نمیشه، و جمعی افراد معدوم شدنش همون عمومیت و استیعابی است که ما میخوام بگیم. ایشون میفهمن که به هر حال انعدام صرف الوجود به انعدام جمعی افراد. ایشون میفهمن در نه این حرف درسته و تمامه و ما میتونیم بگیم که انعدام صرف الوجود به انعدام جمعی افراد. ولی ایشون میفهمن در نه انعدام صرف الوجود معدوم نمیده. ما در نفی نمیدونیم بگیم صرف الوجود منعدمه، ما میگیم طبیعت منعدمه. ما در ارتباط با نهی میتونیم بگیم نهی به صرف الوجود تعلق گرفته، صرف الوجود اصولی، یا به مطلق الوجود تعلق گرفته. وقتی به شما میگن لا تشرب الخمر، یعنی صرف الوجود رو ازش نهی کردن یا مطلق الوجود رو نهی کردن. مایزش چیه؟ مایزش اینه که اگه صرف الوجود رو نهی کرده باشن، شما یک فرد از افراد رو بیارید، این نهی به خاطر عصیان ساقط میشه، عصیان به فرد دوم حرمت نداره. مثالی است که خدای روحانی فکر میکنم میزنم. ایشون میفهمن یک کسی خوابه، پدری خوابه، به فرزندش میگه حرف نزن من بیدار میشم، حساس زود از خواب بیدار میشه. اولین کلامی که او بگه یه از خواب بیدار شده بیده. اونی که مطلوب بود ترک صرف الوجود سخن گفتن بود. خب حالا وقتی بیدار شد کلام دومو که گفت مشکلی داره؟ نه دیگه، عملاً کلام دوم مشکل نداره، از خواب بیدار شد. ایشون مثال برای صرف الوجود میزنه. ما در حوزه نه میتونیم بگیم که خواسته مولا صرف ترک صرف الوجود طبیعت. البته گاهی وقتا هم خواسته مولا ترک مطلق الوجود طبیعته. کجا ترک مطلق الوجود طبیعته؟ اونجا که مثلا میگه لا تشرب الخمر. در لا تشرب الخمر یعنی مطلق الوجود منهیان عنه. اگر شما یک ظرف شراب خوردید نگید دیگه خب صرف الوجود که حاصل شد، پس دیگه شراب های بعدی مشکل نداره. خب نکره در سیاق نه، چون نکره است، نکره یعنی صرف الوجود. اگر اینجا معرفه بود مطلق الوجود، مثلا در لا تشرب الخمر اینجا مطلق الوجود منهی عنه، ولی در نکره در سیاق نه صرف الوجود. ایشون میفهمن ما در ارتباط با نه که یک امر انشائی است میفهمیم که گاهی وقتا مقصود و مسئله تعلق گرفته به صرف الوجود، گاهی وقتا مسئله تعلق گرفته به مطلق الوجود. ولی در نکره در سیاق نفی که اخباره اصلا صرف الوجود معنا نداریم، ما صرف الوجود در برابر مطلق الوجود نداریم. لا رجل فدار یعنی طبیعت رجل نیست، نه اینکه صرف الوجودش نیست، ممکنه مطلق الوجودش باشه. اصلا تقسیم به صرف الوجود و مطلق الوجود در انشائیات معنا داره، در اخباریات معنا نداره. ما در اخباریات نمیتونیم بگیم از صرف الوجود خبر داد یا از مطلق الوجود خبر داد. حالا اگه لا رجل فدار از مطلق الوجود خبر داده باشه این چی گفته؟ یعنی گفته هیچ یک از افراد رجل در دار نیست. خب اگه از صرف الوجود خبر داده باشه چی گفته؟ گفته طبیعت در دار نیست. اصلا صرف الوجود و مطلق الوجود اینجا معنا نمیده. صرف الوجود و مطلق الوجود در حوزه چی معنا میده؟ در حوزه انشائیات و احکام معنا میده. ولی در حوزه خبر که میگه طبیعت معدومه، نه این که حالا تمام افرادش معدومه یا صرف الوجودش معدومه. که اگه بگید صرف الوجودش معدومه، بگید یک فرد بود، مثلا این ربطی به صرف الوجود نداره. خب یه صرف الوجود معنا نداره پس. یعنی الان چه تفاوته که بگیم لا رجل ناظر به مطلق الوجوده یا بگیم ناظر به صرف الوجوده؟ اصلا معنا داره صرف الوجود و مطلق الوجود یا میگیم اصلا طبیعت گفته منتفی دیگه؟
نتیجه آخون درست استدلالش.
یه بار دیگه عرض کنم استدلال آخون در نه موقوف بر این بود که اونی که منهی عنه صرف الوجود باشه نه مطلق الوجود. درسته؟ اگر مطلق الوجود بود حرف آخون درست نبود دیگه. مطلق الوجود بود یعنی شما وقتی گفتن لا تشرب الخمر، خب یک فرد از خمر رو شما انجام دادید، فرد دوم هم هست دیگه. این که انتفاع طبیعت و انتفاع جمعی افراده در فرضی است که صرف الوجود منهیان عنه باشه. آیه روحانی میخوان بفهمن این تقسیم در مطلق الوجود نیست. پس حرف آیه روحانی اینه که این بیانی که آخوند برای اثبات عمومیت و استیعاب استدلال کرد، این در نکره در سیاق نهی و در نکره در سیاق نف این بیان جاری نمیشه. بعد خود ایشون به یه بیان دیگه‌ای نکره در سیاق نف رو میگن. ایشون بیانشون اینه وقتی میگیم لا رجل فدار یعنی هیچ مرتبه ای از مراتب وجود نیست. و به این نحوه ایشون میفهمن که اون حرف گفتنیه ولی اشکالشون به استدلال آخونده. پس عمده حرف های روحانی این بود که صرف الوجود و مطلق الوجود در حکم معنا داره، در انشاء معنا داره، اما در اخبار معنا نداره. خب اشکال دیگه‌ای که به دلالت نکره در سیاق نهی و نفع بر عمومیت شده اینه که نکره در سیاق نهی و نفع دلالت بر شمول و استیعاب نمی کنه، بلکه اینی که گفتید مقتضاء حکم عقل در مقام امتثاله. حکم عقل در مقام امتثال اینه که اگر شما یک فرد از افراد طبیعت رو بیارید، شما در حقیقت ترک طبیعت نکردید. ولی این لازمه عقلی مدلول لفظی است، نه خود مدلول لفظی. یعنی شما نمیتونید بگید مدلول لفظی نکره در سیاق نه عمومیت و استیعابه. مدلول لفظیش هم اینه که این طبیعت نباید موجود بشه. خب عقل میگه اگر طبیعت نخواسته باشه موجود بشه و شما بخواید این طبیعت وجود خارجی پیدا نکنه، لازمش چیه؟ لازمش چیه که جمعی افراد رو ترک کنی. پس اصلا دلالت نهی و نف بر شمول و استیعاب در حقیقت این دلالت حکم عقل است و مدلول لفظی نیست. حکم عقل اونم در حوزه امتثال. این اشکال دومی است که به این حرف شده. جوابش اینه که خب این حرف در نهی خوبه اما در نفی جواب نمیده. ولی ما در لارجل فدار چیم؟ حرف شما، خب حالا ما میگیم در نهی این لازمه یه مدلول لفظی است، ولی در نفی که وقتی گفتن طبیعت منتفی است، یعنی منتفی است، یعنی هیچ کدوم از افرادش وجود نداره. پس این اشکال شما محدود به نهیه و در نفی این اشکال وارد نیست. آخون میگه که نکنید، من این حرفی که میزنم جواب آقای روحانی هم هست. آخون میگه در نهی و در نفی اگر طبیعت رو به ما گفتن که موجود نیست یا نباید موجود باشه، انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراد. این که آقای روحانی میگن در مقام اخبار صرف الوجود تصور نداره، آخون اصلا صرف الوجود نگفتن. صرف الوجود یه مفهوم انتزاعیه. آخون میگه به ما گفتن طبیعت مثلا فلان عمل، مثل مثال خود آقا، طبیعت سخن گفتن نباید وجود داشته باشه. خب نباید وجود داشته باشه، انعدامش به انعدام جمعی افراده. یا اگر در نفی میگن طبیعت نیست، به انعدام جمعی افراده. درسته اون صرف الوجودی که ما میگیم و مطلق الوجود که میگیم در نفی به اون شکل قابل تطبیق نیست، ولی آخون اصلا حرفشون به صرف الوجود نبود، به طبیعت بود. صرف الوجود در حقیقت یه مفهومی است که ما انتزاع میکنیم. میگیم اگه به ما گفتن طبیعت نباید باشه، یعنی صرف الوجود طبیعت منهیان عنه. یه مفهومی است که ما از تعلق نه به طبیعت انتزاع میکنیم. ولی حرف آخون اینه که وقتی میگن طبیعت نیست یا طبیعت نباید باشه، ما میفهمیم که جمعی افراد طبیعت نباید باشه. این کلام آخونه. به نظر میاد دلالت نهی و نفی بر استیعاب و شمول تمام است. حالا اگر کسی بخواد تدقیق کنه که این دلالت بر نفی طبیعت از شمول و استیعاب لازمه اوست، این حرف رو میتونه بزنه. ولی ما که میگیم دلالت میکنه، نمیخوام بگیم که دقیقا موضوع لهشه. یعنی ما به جای مثلا نکره در سیاق نفی و نهی بگیم شمول و استیعاب یه چیزی که مرادف اینها باشه. دلالت بر نفی طبیعت میکنن، خب نفی طبیعت هم حتما به نفی جمعی افراده، پس دلالت میکنه بر نفی جمعی افراد طبیعت. چون اگر یک فرد از طبیعت موجود باشه، پس طبیعت معلوم نیست. حالا شما اسمشو میذارید لازمه مدلول، تواشی از این دسته نیست. چون اونی که مدلول نکره در سیاق نفی و نهیه، یعنی معدوم بودن طبیعت. طبیعت معدومه. شما میگید معدوم بودن طبیعت چون به معدوم بودن جمعی افراده، پس لازمه یه معدوم بودن طبیعت معدوم بودن جمعی افراده. پس این جمعی و شمول و استیعاب لازمه اونه، لازمه عقلیشه. خب از این دسته تحاشی نیست، میتونیم بگیم لازمه عقلیست. یعنی به این معنا میتونیم بگیم که نکره در سیاق نهی و نفی دلالت به اون معنای موضوع له نداره بر عموم و شمول و استیعاب، ولی لازمه عقلیش هست.
سر گفتن استیعابی که در اون بحثی بسته رو درسی استیعاب عقلی مثل تصویر طبیعت بر افلاقش اصلا بسته اون خارجه
دیگه. این درسته. آقای صرف گفتن اون تحلیل عقلی، نگفتن استیعاب عقلی.
تحلیل عقلی دیگه.
تحلیل عقلی استیعاب.
اینجا هم یعنی طبیعت خورده.
نه نکنید اون حرف آقای سعد این بود که شما اگر مطلق هم بگید، این مطلق به لحاظ تطبیق و تحلیل عقلی بر هر فرد از افراد خودش قابل انتباهه، یه شمول دیگه. یعنی وقتی شما بگید انسان بدون هیچ ادات عموم، انسان بر ذهن قابل تطبیقه، بر عمل قابل تطبیقه، بر بک، این شمول در تطبیق رو ایشون گفتن و عام مورد بحث ما نیست. از عام مورد بحث ما شمول در تطبیق نبود، درسته؟ حرف آقای صدر این بود. ولی این که این لفظ ما یا این اسلوب و ترکیب ما دلالت بر یه معنایی بکنه که لازمه بیان عقلیش همون شمول و استیابه، این محل سخن آقای صدر هم. تفاوتش اینه که ما در انسان که میگیم ما میتونیم بر همه افراد تطبیق بکنیم، اما اینکه گوینده ناظر به تمام افراد بوده اون یه داله دیگه میخواد. ولی ما در اون بحث نکره در سیاق نه میتونیم بگیم که گوینده نظرش این بوده که هیچ فردی از افراد این طبیعت محقق نشه. همین دیگه، وقتی گفته طبیعت معدوم باشه، طبیعت معدوم باشه یعنی هیچ فردی از افراد اون نباید محقق باشه. یا اونجا که گفته طبیعت معدوم هست، پس نکنید اون انسانی که ایشون میگن به لحاظ تطبیق ما میتونیم بر هر انسانی تطبیق بکنیم، ولی ممکنه گوینده ناظر به جمعی افراد انسان نباشه، ناظر به همه افرادی که این انسان میتونه بر اون انطباق داشته باشه ناظر به اصلا نباشه، درسته؟ ولی ما وقتی که نکره در سیاق نهی میگیم ناظر بر همینه. البته نکره در سیاق نهی اینه دیگه، ما عرض کردیم این معرفه باشه، نه ما صرف الوجود نمی فهمیم، مطلق الوجود می فهمیم، مثل لا تشرب الخمر. البته مطلق الوجود هم بفهمیم عمومیت فهمیدیم، ولی این عمومیت محل بحث ما نیست. ما چون می خواهم بگیم معدوم بودن طبیعت به معدوم بودن جمعی افراد، ولی اونجا لا تشرب الخمر یعنی تمام افراد خمر رو تو شعب نکن.
مرادش بوده یعنی باز
یادتونه ها دلالتش در کجا در مکه دست نه دیگه گفتیم لزوم بیانه دیگه نه اخص
اخصه؟
خب ما همین رو داریم نه ملازمش عقلیه. نکنید ما میگیم که اصلا وقتی میگیم دلالت لفظی، اینو دقت کنید، دلالت لفظی به لحاظ اصولی یعنی معنی موضوع له، به لحاظ منطقی دلالت لفظی یعنی حتی لازم معنی موضوع له. اینی که شما میگید این تقسیم منطق نه تقسیم اصول. درست منطقیین میگن که اینم مدلول لفظیه، مدلول لفظیه یعنی وقتی این لفظ رو گفتی من به اون منتقل شدم، ولی اصولی میگه مدلول لفظی یعنی معنی موضوع له. پس لازم معنای موضوع له دیگه معنای موضوع له نیست، این به یک معنا مدلول لفظی نیست، ولی مدلول تصوری هست به اون معنا. مدلول تصوری یعنی تصوری ملازم با تصورون، درست؟ یعنی در اصطلاح منطقی میشه دلالت لفظی، چون اونا لزوم بیانه بالمعنی الاخص رو هم لفظی میکنه. حالا این نکته هم که گفتم نکته مهمیه که آیا واقعا این تعریف من از دلالت لفظیه اصولی این تعریف درستی یا تعریف درستی نیست؟ این در ذهن میگه your battery is running low، از که نیازه به شارژ داره.
چیزی گفت
ما هم خواستیم یه چیز تازه بگیم، اونی که بلد بودید قبلا که اون بود. ولی اونی که ما مخاطب حرف تازه بود و حرف درستی هم
هست.
آره این هم مدود لفظی مدود تصوری هست همه لفظی نیست.
یعنی لازمه رجم هست میگن مدود لفظی
باید بهش بگن، اگرم نمیگن اشتباه میکنن دیگه. نه اینا بر اساس تعاریب این یه چیزیست که باید بهش ملتزم باشن. حالا اینو بعد خدمتتون عرض میکنم که اصلا مدلول لفظی در علم اصول همون معنای موضوع الله ولا غیر. حالا دیگه اینا چون گاهی وقتا با منطق و اینها قاطی شده به علت التزامی هم گفتن، حالا اونش خیلی محل بحث ما نیست. خب اینجا که مرحوم آخون به نکره در سیاق نهی و نفی میرسن، تصریح میکنن که البته عمومیتی که ما در نکره در سیاق نهی و نفی میفهمیم به جریان اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخوله، لولا اینکه شما مقدمات حکمت رو در مدخول جاری کنید ما ازش عمومیت و شمول نمیفهمیم. این حرف آخونده. پس نسبت به نکره در سیاق نهی و نفی مرحوم آخون تصریح میکنن که حتما باید مقدمات حکمت رو جاری کنیم تا ما ازش عمومیت و اطلاق بفهمیم، ازش عمومیت و شمولیت بفهمیم. اما نسبت به سایر اعداد، علی‌رغم این که مرحوم آخون در ارتباط با سایر اعداد عموم مثل لفظ کل هم این مسئله رو مطرح میکنن، بعد تردید میکنن در این ادعاشون در غیر نکره در سیاق نهی و نفی، تردید میکنن، میگن بعید نیست که بگیم ظاهر در مثل اون موارد اینه که بدون نیاز به جریان مقدمات حکمت باز هم ما از اونها چی میفهمیم؟ از اونها شمولیت میفهمیم. این کلامیست که مرحوم آخون دارن. اما مرحوم ناینی ایشون نه، تصریح میکنن که ما در تمام موارد اعداد عموم بازم به مقدمات حکمت نیاز داریم، البته مقدمات حکمت در ناحیه مدخول. پس اون قائل سفت و سختی که این نظریه داره مرحوم ناینی است که مرحوم ناینی معتقدن بدون جریان مقدمات حکمت در ناحیه مدخول ما عمومیت و استیعاب رو نمیفهمیم. خب این نظریه این سوال رو مطرح کرد که این سوال در حقیقت سرفصل ماست که آیا اعداد عموم وضع شدن بر شمول و استیعاب ما یراد من المدخول، یا اعداد عموم وضع شدن برای شمول و استیعاب ما یصلح للانطباق مدخول. این در حقیقت سوالیست که مطرح شد. عرض کردم ناینی از اوناییست که میگه ما یراد و منن مدخول، باید ببینیم که از مدخول چی اراده شده. من از باب این که صورت مسئله روشن‌تر بشه برای فردا بخوام بحثشو بکنیم، نکنید ما یک مدلول وضعی داریم، یک مراد استعمالی داریم و یک مراد جدی داریم. ممکنه کسی بگه اعداد عموم وضع شده برای شمول و استیعاب مدلول وضعی، حالا صرف نظر از اینکه شما در چی استعمال میکنید. پس ما از کل میفهمیم هر چی که مدلول وضعی بر او دلالت میکنه تمام اون، ولو اینکه شما مدخول کل رو در یک معنای خاصی استعمال کرده باشید، ولی چون به لحاظ وضع یک معنای عامی داره کل و اعداد عموم بر شمول او دلالت میکنه. مثلا شما انسان رو اگر استعمال کنید در انسان عالم، این استعمال شما میشه استعمال مجازی، ولی کل میگه که هرچی که انسان به لحاظ وضع برش دلالت میکنه صرف نظر از اینکه شما چی استعمال کردید. خب این یه فرضه. فرض دوم اینه که ما بگیم اعداد عموم دلالت میکنن بر اون چیزی که شما در حوزه استعمال این لفظ رو استعمال کردید، یعنی بر مراد استعمالی شما. پس اعداد عموم وضع شدن برای استیعاب ما یراد به اراده استعمالی، یعنی شما انسان رو در چی استعمال کردید؟ جمیع اون چیزی که استعمال کردید. اگر شما انسان رو در انسان عالم استعمال کردید، جمیع انسان عالم. اگر انسان رو در طبیعت انسان استعمال کردید، جمیع طبیعت انسان. درسته؟ فرض سوم اینه که نه، مراد استعمالی محل بحث ما نیست. ادات عموم وضع شدن برای شمول و استیعاب نسبت به تمام اون چیزی که شما اراده جدی کردید. خب مثل مرحوم نائینی که میگه حتما ما باید در مدخول مقدمات حکمت جاری کنیم، یعنی مرحوم نائینی میگه اون چیزی که شما اراده جدی کردید، چون اطلاق و مقدمات حکمت که استعمال رو اثبات نمی کنه، بلکه چی رو اثبات میکنه؟ مدلول تصدیقی رو اثبات میکنه، مدلول تصدیقی ثانی که همون مراد جدیه. ما سه تا فرض تو این مسئله داریم. خواستم بگم که از این سه فرض حرف نائینی چیه، حرف غیر نائینی چیه؟ این که حرف نائینی. اما حرف غیر نائینی چیه؟ حرف غیر نائینی اینه که ادات عموم دلالت میکند بر استیعاب تمام مدلول وضعی، یا دلالت میکند بر تمام مراد استعمالی. این یه چیزیست که در کلمات آقا به این شکلی که من میگم بحث نکردن، مبهمه. که شما میگید ما یصلح للانطباق، ما از ما یصلح للانطباق چی میفهمیم؟ مدلول وضعی میفهمیم. خب انسان بر چی صلاحیت انطباق داره؟ هم بر انسان عالم هم بر انسان غیر عالم. ولی ممکنه شما انسان رو در انسان عالم استعمال کرده باشید. پس اونی که از حرف نائینی فهمیده میشه همون مراد جدیه. اونی که ظهور کلمات مخالفینه مرحوم نائینی مدلول وضعیه. حالا ما باید ببینیم اینا منظورشون مدلول وضعی یا مراد استعمالیه. خب اون نیاز به یه اصله. درسته؟ که ما باید با یه اصل به اون برسیم. ولی حالا اگر ما قرینه داشتیم که مراد جدی این نیست، بازم میگیم کل دلالت میکنه یا نه؟ این نکته ایست که حالا پس ما عرض کردیم که مدلول وضعی در حقیقت اون چیزیست که از ظاهر کلمات مشهور برمیاد. مراد جدی هم که حرف نائینی و آخوند علا تردیدن هست. حالا کدوم یکی از اینا درست میگن انشاءالله فرق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.